الله الرحمن الرحيم. قبل از ورود در بحث دو تا مطلب از گذشته رو توضیح میدم، بعد وارد بحث میشم. مطلب اول این که مرحوم لاهیجی از شارح مقاصد نقل کرد که ایشون بین کلام اشاعره، بین کلام ابوالحسن عشری و متکلمین جمع کرده و مخالفت این دو را نفی کرده. بعد از اینکه کلام ایشون رو نقل کرد، کلام اشاعره مقاصد رو نقل کرد، برش اشکال کرد و توضیح داد که با این جمعی که شما کردید اختلاف برطرف نمیشه، بلکه اختلاف باقی. بعد در یه بخشی از کلامش بس از ردش کلام صاحب مواقف رو شاهد آورد. این ردی که بر مقاصد کرد باعث میشه که کلام صاحب مواقف هم مردود باشه، چون صاحب مواقف هم بحث رو برد در خارج، در ذهن، در خارج و گفت اصلا زیادت در ذهن اجماعیست و اختلافی نیست، ابوالحسن عشری در اون مخالفت نداره. همون طور که مقاصد گفت در ذهن اختلافی نیست، مواقف هم گفت در ذهن اختلاف نیست، ابوالحسن عشری در ذهن هم قائل به زیادت و قائل به زیادت، ولی در خارج قائل به اینیت. اون چرا که مرحوم لاهیجی فرمود که ابوالحسن در خارج و ذهن هر دو قائل به عینیته، او هم رد کننده کلام مقاصد میشه، هم رد کننده کلام مواقف میشه. شارح لاهیجی نخواست کلام مواقف رو نقل کنه تا قبول کنه، خواست نقل کنه تا از ذیلش استفاده کنه به نفع خودش. ولی کلام مواقف هم مثل کلام مقاصد چون داره حرف ابوالحسن عشری رو توجیهی میکند که با کلام خود عشری نمی‌سازد مردوده، هم کلام مواقف مردوده، هم کلام مقاصد مردوده. یعنی اشکالی که مرحوم لاهیجی وارد کرده بر مقاصد در مواقف هم وارد میشه. و این که شارح لاهیجی کلام مقاصد و مواقف رو نقل کرده نه برای قبول کردنشه، بلکه برای اینه که از ذیلش استفاده کنه به نفع خودش. که اینا وقتی که رجوع کنید با مطالبی که قبلا گفتم روشن میشه که الان چی عرض میکنم، اگه تو ذهنتون باشه متوجه میشه چی میگم. این مطلب اول بود که باید معلوم باشه که اشکال مرحوم لاهیجی هم بر مقاصد وارده هم بر مواقف وارده. مطلب دوم در آخر صفحه 181 عبارت اینطور بود: یلزم ان یکون الهویت الواحده ذات و تمام الماهیه. عرض کردم ذات رو به معنی صاحب بگیرید، تمام رو که تصنیه است، تمامه ای که تصنیه است و نونش بر اثر اضافه افتاده بگید که اضافه از قبیل تمام الماهیه رو بگید، اضافه از قبیل اضافه صفت و موصوف. این درست میکنی که گفتم در جلسه گذشته درست بود. الان میخوام یه مطلبی اضافه کنم که بدون اینکه احتیاج باشد ما اضافه صفت و موصوف بگیریم عبارت میتونیم کامل معنا کنیم. بگیم هویت واحده صاحب دو تمام الماهیه می شود، اینجوری عبارت من رو کنیم، صاحب دو تمام الماهیه می شود. من گفتم صاحب دو ماهیت تامه می شود، اون درسته، صاحب دو ماهیت تامه می شود. الان می خواهم بگم صاحب دو تمام الماهیه می شود، اینم درسته. پس دیگه حالا از قبیل اضافه صفت به موصوف هم نگیرید، بازم می کنید عبارت رو معنا کنید، اگرچه این معنا هم با معنی قد فرقی نمی کنه. ولی خواستم عرض کنم که دست و بالمون باز باشه، هر دو جور میتونیم معنا کنیم، هم بگیم صاحب دو ماهیت تامه، هم صاحب دو تمام الماهیه، که ظاهر عبارت همین دومیه، صاحب دو تمام الماهیه. خب این دو تا مطلب مربوط به جلسه گذشته بود که عرض شد، حالا وارد بحث جدید میشیم. صاحب مواقف در باره اختلافی که بین ابوالحسن اشعری و بقیه متکلمین نظر دادیم، نظر شما در اینجا نقل میکنیم و رد میکنیم. البته ما رد نمیکنیم، صاحب مقاصد رد کرده و ما رد ایشون رو میپذیریم. اختلاف این بود که آیا در ذهن آیا در ذهن وجود زائد بر ماهیت یا نه؟ حالا در ذهن خط بزنیم، آیا وجود زائد بر ماهیت یا نه؟ اختلاف نیست، کار به ذهن نداشته باشیم. آیا وجود زائد بر ماهیت هست یا عین ماهیت؟ این اختلاف. ابوالحسن اشعری میگفتش که عینه، دیگران میگفتن زائده. ما میخوام نزاع بین اینها رو طوری حل کنیم که بگیم اونهایی که گفتن زائده نظر خاصی داشتن و اینی که گفته عین نظر دیگر داشتن. اگر مبنای قائلین به زیاده رو قائلین به عینیت هم می داشتن، اون قائلین به عینیت قائل به زیادت می شدن، و اگر مبنای قائلین به عینیت رو قائل به زیادت داشتن، اون هم قائل به عینیت می شدن. خلاصه این که اون کسی که قائل به زیادت شده مبنای خاصی داشته، اون کسی که قائل به عینیت شده مبنای دیگر داشته. اینا به اختلاف خاطر اختلاف مبناشون این حرف زدن. اگر مبناها متفقان علیه قرار می گرفت، فتوا یکسان می شد، اختلاف برطرف می شد. پس در واقع این اختلاف اختلاف نیست. اختلافی که مبناش مختلفه اختلاف نیست، همونطور که اختلافی که موضعش مختلفه اختلاف نیست. یعنی که مقاصد قبلا بین کلام اشعری و بقیه متکلمین کرد به این بود که موضع خلاف دوتا کرد، گفت موضع خلاف دوتاست، یکی در جایی بحث میکنه دیگری در جای دیگه بحث میکنه، پس آن اختلاف نداره. الان شاید مواقف میخواد مبنای اختلاف رو متفاوت کنه، میگه اون که این فتوار میده مبنایی داره، اون که فتوای دیگر میدهد مبنای دیگر داره. چون اختلاف مبنا بوده اختلاف حاصل شده. اگر شما اختلاف مبنا رو حل کنید و مبنای واحد قرار بدید، حتما فتوا در مسئله فتوای واحد میشه، اختلاف برطرف میشه. توضیح بحث اینه. کسانی در کلام وجود ذهنی رو منکرند و کسان دیگری هستند در کلام که وجود ذهنی رو قائلند. دو مبنا درباره وجود ذهنی ما توی کلام داریم. یک مبنا اثبات وجود ذهنی، مبنای دوم نفی وجود ذهنی. این دو مبنا در کلام هست. صاحب مواقف میگه ابوالحسن اشعری، صاحب مواقف میگه دیگران یعنی متکلمین چون وجود ذهنی رو قبول داشتن، گفتن که ما وجود و ماهیت تو ذهن میاریم، بعد توی ذهن نگاه میکنیم میبینیم وجود از ماهیت جداست، وجود قائم ماهیت و زائد بر ماهیت، اونجا حکم میکنیم به زیادت. چون دیگران وجود ذهنی رو قبول داشتن و تونستن وجود ماهیت تو ذهن بیارن و بعد در ذهن دیدن که وجود قائم است به ماهیت، حکم کردن به زیادت وجود علی ماهیت. تمام بحثشون ناظر به ذهن بود و چون وجود ذهنی رو قبول داشتن، تونستن توی ذهن درباره ذهن بحث کنن، بگن وجود و ماهیتی که در ذهن می آید یکیش قائم به دیگریست و زائد بر دیگریست. اما ابوالحسن اشعری وجود ذهنی رو قبول نداشت، وجود منحصر می دونست به وجود خارجی. در خارج هم زیادت نبوده، عینیت بود. در خارج وجود و ماهیت به یک هویت موجود بودن، اینطور نبود که وجود قائم باشد به ماهیت در خارج. لذات حکم به عینیت کرد، دید که ظرفی که وجود و ماهیت درش موجودن منحصران ظرف خارجه و در ظرف خارج هم عینیت هست، لذات حکم به عینیت کرد. دیگه ظرف ذهنی قائل نبود تا در ظرف ذهن حکم به جدائی و حکم به زیادت کند. اگر ظرف ذهنی قائل می شد، در اونجا قائل به زیادت می شد. پس علت این که اختلاف افتاده بین ابوالحسن اشعری و بقیه متکلمین این است که بقیه متکلمین وجود ذهنی رو قبول داشتن، تونستن وجود و ماهیت رو توی ذهن بیارن و حکم کنن به این که وجود در ذهن زائد بر ماهیت، اما ابوالحسن اشعری وجود ذهنی رو قبول نداشت، منحصراً ظرف خارج رو پذیرفته بود و میدید که در ظرف خارج وجود و ماهیت عین همان زائد نیستن، لذا حکم به عینیت کرد. اشعری حکم به عینیت کرد به خاطر مبناش بود، دیگران هم که حکم به زیادت کردن به خاطر مبناشون بود. اگر این مبنای قائلین به زیادت و ابوالحسن میداشت، او هم حکم به زیادت میکرد. اگر مبنای ابوالحسن رو دیگران میداشتن، اونها هم حکم به عینیت میکردن. پس این اختلافی که در باب مورد بحث هست، یعنی در زیادت و عینیت وجود، این اختلاف اختلاف برقراری نیست، این اختلاف مربوط است به اختلاف در مبنا. اگر ما اختلاف در مبنا رو حل کردیم، این اختلاف هم از بین میره. پس این اختلاف واقعی نیست، یه اختلافی است که مربوط است به جای دیگر، ما باید جای دیگر رو بحث کنیم. بنابراین اختلاف در واقع بین ابوالحسن اشعری و مشهور در زیادت و عینیت نیست. هر کی وجود ذهنی رو قبول داشته باشه، ولو اشعری، حکم زیادت میکنه. هر کی وجود ذهنی رو منکر باشد، ولو مشهور، حکم به عینیت میکنه. پس فرقی بین اشعری و مشهور نیست. اینا اگر بینشون در این باب، یعنی در زیادت و عینیت اختلافه، علتش اختلاف در این باب نیست، علتش اختلاف در جای دیگره، یعنی در وجود ذهنی اختلاف دارن. چون در وجود ذهنی اختلاف دارن، در اینجا اختلاف شدن، نه اینکه اینجا مستقلن مورد اختلافشون باشه. پس در واقع باید گفت این باب اختلاف این آقایون نیست، بلکه باب اختلافشون جای دیگر است. یعنی نتیجه میگیریم که در این باب اینا اختلاف ندارن و اختلافشون اختلاف مبنایی است. بله، اگر مقاصد گفتش که بحث مقاصد، جمعی که مقاصد کرده بود این بود که ابوالحسن اشعری و متکلمین اختلاف جای بحثشون مختلف بوده، نه اختلاف داشتن، اختلاف نداشتن، جای بحثشون اختلاف، یعنی موطن بحثشون اختلاف بوده داشته. یکی بحث میکرده در مفهوم و ذهن، یکی بحث میکرده در ذات و خارج. ابوالحسن اشعری بحث میکرده در ذات و خارج، میگفته ذات ماهیت و وجود عین همان، یا به تعبیر دیگر در خارج این دو تا عین همان. ولی مشهور بحثشون در ذهن بوده است و مفهوم، یعنی میگفتن مفهوم ها دو تاست و در ذهن این دو تا از هم جدا هستند. چون جای بحث فرق می‌کرده، پس اختلاف بین اشاعره، بین متکلمین و ابوالحسن اشعری نیست. این اصلا مقاصد بود، چون موطن‌ها رو متفاوت می‌گرفت. مواقف مبناها رو مختلف می‌گیره. میگه اگر مبنات وجود ذهنی باشد، قائل به زیادت می‌شوید. اگر مبنات نفی وجود ذهنی باشد، قائل به عینیت میشوید. این به موطن بحث کار نداره، این به مبنا کار داره. اما شما میفرمایید که این بحث در مبنا بر میگرده به بحث در موطن. اگر دقت کنید بر نمیگرده، الان توضیح میدم معلوم میشه که بر نمیگرده. ما به ابوالحسن اشعری اگر گفتیم تو چرا قائلی، ما به ابوالحسن اشعری میگیم که چرا قائلی به عینیت، اگر جواب داد چون در خارج بحث میکنم، میشه حتی مقاصد. اگر جواب داد چون وجود ذهنی رو قبول ندارم، میشه حتی مقاصد. به معروف میگیم تو شما چرا قائل به زیادتی، اگر بگن چون در ذهن بحث میکنیم، میشه حتی مقاصد. اگر بگن چون وجود ذهنی رو قبول داریم، میشه اصلا مواقف. دقیقا این دو تا مطلبه با هم فرق میکنن. جوابی که ما وقتی سوال از ابوالحسن یا از معروف سوال میکنیم، ببینیم چی جواب میدن. میگن چون موضع بحثمون اینه، یا چون اینو قبول داریم اونو قبول نداریم. اگر گفتن چون موضع بحثمون اینه، این اختلاف به موضع بحثه. اما اگر گفتن چون اینو قبول داریم اونو قبول نداریم، پس اختلاف به مبناست. این دو تا خیلی نزدیک همن، ولی بازم متفاوتن. حرف مقاصد با حرف مقاصد متفاوته. مقاصد گفت موضع وحی دوتا، لذا اختلاف در واقع نیست. مواقف میگم مبنای وحی دوتا، لذا اختلاف نیست. هر دو دارن نفی اختلاف میکنن، اما یکی میگه موضع وحی دوتا، یکی میگه مبنا دوتا. این با هم فرق نباید بشه. ممکنه مثلا شخصی وجود ذهنی رو قبول داشته باشه، ولی موضع وحی ذهنی خارج باشه. دقیقا این تیکم که هست میکنم، ممکنه وجود ذهنی رو قبول داشته باشه ولی موضع بحثش خارج باشه. این به مبنای هفتازانی قائل به زیادت میشه، قائل به عینیت میشه، ولی به مبنای مواقف میتونه قائل به زیادت میشه. تو وجود ذهنی رو قبول داره، موضع بحثش خارجه اما وجود ذهنی رو قبول داره. هفتازانی میگه این باید قائل به عینیت بشه چون موضع بحثش خارجه، ولی مواقف میگه باید قائل به زیادت بشه چون موضوع ذهنی رو قبول داره. اینجا با هم تفاوت میکنه. اینطور نیست که بحث مواقف به بحث مقاصد اجزا داده بشه، خیلی نزدیک کردم ولی اجزا داده نمیشه، جدا هستن. خب سلام، مواقف تمام شد که اختلاف در مبنا قرار داده. من نظمی میخونم تا به اشکالی که مقاصد کرده برسیم. صفحه 182 بودیم، صفحه 80. ثم این صاحب المواقف زعم ان النزاع راجع الى النزاع في الوجود الذهني. فکر کرده که نزاع، نزاع یعنی همین نزاع خودمون که الان داریم، نزاع دستی در زیادت و عینیت وجود، الاسلام و الاسلام اهل حضوریه، یعنی همین نزاعی که در این باب داریم. الا ان النزاع راجع الى النزاع، ان النزاع یعنی ان النزاع بین زیادت، نزاع در زیادت و عینیت وجود، راجع الى النزاع فی الوجود ذهنی. بیانش اینه فمن اثبته، این دنباله کلام مواقفی، فمن اثبته کسی که وجود ذهنی رو اثبات کرده و مبناش وجود ذهنیه، قال به زیادت عقلا، قائل شده به این که وجود عقلا زائد است بر ماهیت. به زیادت عقلا یعنی قائل است به این که وجود زائد بر ماهیته، ولی به زیادت عقلی نه به زیادت خارجی. در خارج عینیت رو قبول داره، در عقل عینی زیادت رو مدعیه. به معنای این که فی العقل امری هو الوجود، فی العقل امرا هو الوجود و آخره هو الماهیت. دو تا امری ذهن داریم، فی العقل نتیجه دو امر داریم، یکی وجوده یکی امر دیگری است که ماهیته. وقتی این دو تا از هم جدا می شوند و یکی قائم به دیگری و زائد بر دیگری حساب میشه، چرا ایشون میگه فل عقل؟ این دقتی داره، نمیگه فل ذهن بلکه میگه فل عقل. البته اگر میگفت فل ذهن هم اشکال نداشت، منظورش همون فل عقل بود. علتش اینه که وجود و ماهیت در خارج متحدند، در ذهن متحدند، در ذهن هم زیادت نیست. در مراحل پایین ذهن که وجود و ماهیت میان متحدند، عقل با نظره ثانیه، عقلی که مرتبه بالای ذهنه، به مرتبه پایین ذهن اشراف داره، توجه میکنه، میگه اونی که الان توی ذهن آمده میشود جدا بشود، ماهیت از جدا، وجود از جدا. خود ذهن نمیتونه جدا کنه، مراحل پایین ذهن که این ماهیت وجود گرفته جدا نمیکنه. عقلی که مرتبه بالاتر است اشراف پیدا میکنه بر این مرتبه پایین تر و آن چرا که در این مرتبه پایین آمده تحلیل میکنه. این تحلیل تو عقل اتفاق میفته نه تو مراحل پایین ذهن، ولی چون به خود عقلم که مرتبه بالای ذهن اطلاق ذهن جایزه، اشکالی نداره که ما در اینجا بگیم در ذهن تحلیل میشود. البته در حقیقت در عقل تحلیل میشود، اما اگر گفتیم در ذهن تحلیل میشود و ذهن رو صفحه وسیعی گرفتیم که مرتبه پایین و مرتبه بالا رو همه رو شامل بشه، اشکالی نداره. ایشون ذهن رو به اون مرتبه پایین الان نسبت میده، عقل رو مرتبه بالا میگیره، لذا تعبیر به عقل میکنه. و من نفاه و افلق القول، و من نفاه یعنی و من نفاه وجود ذهنی را به طور مطلق قائل شده به انه نفس الماهیه، به این که وجود عین ماهیه. اون فمن اثبته، دقت کنید، فمن اثبته قال به زیاده، نه به طور مطلق، بلکه عقلا، غالب زیاده عقلا گفته در عقل زاید، اما در مرتبه پایین ذهن یا در مرتبه خارج زاید نیست. پس به طور مطلق نگفته زیادت رو، زیادت رو منحصر کرده به عقل. اما من نفهو اصل عقل خود قائل رعینیت شده مطلقا. چرا؟ چون ذهن و عقل قبول نداشته، فقط خارج قبول داشته، در خارج اون رعینیته. پس برای او تفصیل ممکن نبوده، چون کسی میتواند تفصیل دهد که دو تا ظرف قائل باشه، در یک ظرفی که خارج از قائل رعینیت شود، در یک ظرفی که ذهن از قائل به زیادت شود. اما کسی که فقط یک ظرف و که ظرف خارج از قبول دارد و ظرف ذهن رو قبول نداره، اون دیگه تفصیل نمیده، اون به طور مطلق حکم خارج رو بیان میکنه، چون در خارج وجود ماهیت عین همان، او به طور مطلق قائل به عینیت میشه، یا اصلا قائل به زیادت نمیشه. و من نفع و کسی که وجود ذهنی رو نفع شده اطلق القول، قول رو مطلق گذاشته به انه نفس الماهیت، به این که وجود نفس الماهیته. این اطلق القول دقیقا که این با این توضیح روشن شد که اطلق القول در مقابل اون عقل نیست که در عبارت در جمله قبل آمد. لأنه لا تغایر و لا تمایز فی الخارج، زیرا در خارج بین ماهیت وجود تغایر نیست، تمایز نیست، در خارج عینیته. خب حالا بس بگید در خارج عینیته، در ما غیر خارج چی؟ میگه من غیر خارج قائل نیستم. و لیس وراء الخارج امر که یتحقق در اون امر احد هما، یعنی یکی از ماهیت وجود بدون الاخر، تمایز محقق شد. ما فقط خارج رو داریم، در خارج هم تمایز تغایری بین ماهیت وجود نیست، لذا قائل به عینیت میشیم. ما برای خارج هم که ظرف دیگری به نام ذهن نداریم که در اون ظرف تمایز حاصل شود، تغایر حاصل شود، برای این ماهیت زاید بر وجود است، وجود زاید بر ماهیت است. ما ذهن ظرف دیگری نداریم، ظرفی که داریم منحصرا خارجه و در خارج هم عینیت هست. پس به طور مطلق این که این شخصی که وجود ذهنی رو منکر است قائل می شود به این که وجود عین ماهیت است، دیگه تفصیل نمیده، چون وقتی گفت وجود عین ماهیت است ما می فهمیم که منظورش اینه که در خارج، این وجود دیگر است قائل. این توجیه بود که مواقف داشت. ولی شارح مقاصد در این توجیه اشکال داریم، اشکالش اینه که منکرین وجود ذهنی تصور، تعقل و ادراک ذهن رو قبول دارن. اونا میگن در وجود ذهنی این چنین نیست که چیزی توی ذهن بیاد، این که در ذهن ما و داخل ذهن ما چیزی واقع بشه اینو قبول داره، ولی ادراک ذهن رو قبول داره. اونا معتقدن شما معدومات رو درش میکنید، معدومات جاش کجا؟ معدوم که تو خارج نیست، معدومات درش میشن. شما بگید هر چی که ما درش میکنیم همون خارجیه، اینا معدومات رو درش میکنن، کلیاتی که در خارج نیست درش میکنن، اعتباریات و ممتنعات و همه اینا که در خارج معدومن اینا درش میکنن. معتقدن که ما درش میکنیم، درش میکنیم این چی؟ یعنی که خارج هست؟ یعنی که خارجیت ندارن که، حالا جزئیات در خارج هست. تا شما بگید درش میکنیم ما به شما جواب بدیم نه تو خارج هست، اما وقتی میگیم ممتنعات درش میکنیم، معدومات و کلیات و اعتباریات و اینایی که خارجیت ندارن، تا اینا رو گفتیم درش میکنیم، چطوری درش میکنیم؟ پس کسانی که وجود ذهنی رو منکرن اونها کلیات، یعنی کلیات درش میکنیم، اونجا کلیات خارج نیستن، ممتنعات و معدومات اعتباریات رو درک میکنن با اینکه اینا تو خارج نیستن، پس اصل ادراک رو قبول دارن. یعنی وجود ذهنی رو به معنای اینکه شیء رو ذهن میتواند ادراک کند و تمیز بدهد و امثال ذلك همه رو درک میکنن، اینا همه رو قائلن. میگن چیزی توی ذهن شما نمیاد، وقتی مثلا یه شیء خارجی رو شما درک میکنید اینطور نیست که ماهیتش به ذهنتون بیاد و در ذهنتون وجود ذهنی پیدا کنه، که بعد شما توی اون حاصل ذهنتون بگردید و تحلیل کنید، بگید اون چه که تو ذهن من آمده حالا دارم تحلیلش میکنم. اونا فقط منکر حصول شیء فی ذهنن، وجود ذهنی رو منکر نیستن، حصول شیء فی ذهن رو منکرن. پس اینو قبول ندارن که ذهن ظرف دیگری باشد غیر از خارج، ظرفیت ممکنه، ولی اصل ادراک رو قبول دارن. اگه اصل ادراک رو قبول دارن، یعنی ذهن ما میتواند درک کند که وجود و ماهیت با هم مغایره، اینو درش میکنه، برای در خارج حقایق نیست، معدومات هم در خارج نبودن ولی ادراک شدن، حقایق در خارج نیست ادراک میشه. اینا منکر تغایر وجود و ماهیت نیستن، تغایر رو میتونن ادراک کنن، چون میتونن ادراک کنن، پس اگر قائل به زیادت نشدن، نه به خاطر این است که نمیتوانن قائل به زیادت شدن، این نیست، چون میتونن قائل بشن، معتقدن که میتونن تغایر رو درش بکنن، اگه میتونن تغایر رو درش بکنن خب میتونن زیادت هم درش بکنن. پس این که قائل به زیادت نشدن، نه به خاطر این که نتونن زیادت رو تصور کنن، نتونن مقایره تصور کنن، بلکه به خاطر این که موضع بحثشون ذهن نبوده، همونی که خود مقاصد میگفته، چون موضع بحثشون ذهن نبوده لذا قائل به تغایر نشدن، اگر موضع بحثشون ذهن میشد قائل به تغایر میشدن. پس حرف مواقف غلطه اونها. خب همچنین یه مثال دیگری اضافه میکنه مقاصد. مقاصد میگه که اشتراک معنوی مال ذهنه، مال خارجی نیست. وقتی من حکم میکنم به این که وجود مشترک معنوی است بین افرادش، ذهن من در اینه میفهمه، ولی در خارج اشتراک معنوی نیست، در خارج وجودات خاصه. اون مفهومی که عام است و در ذهن میتواند این مصادیق رو پیدا کند، اون یه امر ذهنیه. اگر نافی وجود ذهنی هیچ ادراک ذهنی رو قبول نکند، باید قائل شود که ما مشترک معنوی نداریم، چون مشترک معنوی یعنی مفهوم کلی، مفهوم کلی امر ذهنیه. اگر منکر وجود ذهنی امر ذهنی رو منکر بشه، یعنی ادراک ذهنی منکر بشه، باید اشتراک معنوی رو منکر بشه، در حالی که ما اشتراک معنوی رو میفهمیم. خود آقایون معتقدن که انسان مشترک بین افرادش، مشترک بین افرادش، مشترک در خارج یا در ذهن، در خارج که اشتراکی نداریم، در خارج زید امرو بخش داریم که هیچ ما هم مشترک نیستن. اون در ذهن چونن یک مفهوم کلی انسانیت رو ادراک میکنن و حکم میکنن به اشتراک این مفهوم بین افراد. لازم منکر وجود ذهنی لازم نیست شما انسان رو تو ذهن بیارید، وقتی ادراک میکنی چیزی به نام انسان تو ذهنت نمیاد، ولی نمیگه تو ادراک نمیکنی انسان رو، انسان ادراک میکنی، کلیتش ادراک میکنی، اشتراک میشه ادراک میکنی، همین رو میفهمی، تمایز انسان با فرض رو میفهمی، همچنین تمایز وجود و ماهیت میفهمی، اشتراک انسان بین افراد میفهمی، همچنین اشتراک وجود بین افراد خودش میفهمی، اینا رو میفهمی، ولی میگیم تو ذهنمون چیزی نیست. از قائل به از منکر وجود ذهنی هم میتواند قائل به اشتراک معنوی وجود شود، هم میتواند قائل به تمایز وجود ماهیت و زیادت وجود در ماهیت شود، هیچ اشکالی نداره. منکر وجود ذهنی بودن باعث انکار زیادت نمیشه، باعث انکار اشتراک معنوی نمیشه، چنانچه گفته اگر آقایون انکار کردن اشتراک معنوی رو، یا انکار البته اشتراک معنوی که انکار نکردن، اگر انکار کردن زیادت وجود رو، علتش اینه که موضع بحثشون خارج بوده، گفتن به لحاظ خارج زیادت نیست، درست هم گفتن. اگر میگفتن به لحاظ ذهن زیادت هست، غلط نمیگفتن، با مقدس و مخالفت نداشتن، چون زیادت رو به لحاظ ذهن اینا قبول میکنم، منطور میگن چیزی تو ذهن نیست که بگی تحلیلش میکنم و زیادتش میزنم، فقط میگن چیزی تو ذهن نیست. اشتراک معنوی یعنی مفهوم، یعنی مفهوم مشترک داشتن، مفهوم مشترک داشتن، مفهوم مشترک رو ادراک کردن. نافی وجود ذهنی میگه مفهوم مشترک رو ادراک میکنید معترف به وجود ذهنی میگه مفهوم مشترک رو در ذهن دارید، هر دوشون قائلن به این که مفهوم مشترک هست، یکی میگه مدرکه، یکی میگه در ذهن هست. نه نه در نه کار نداریم به این که در خارج هست، ما الان بحث وجود ذهنی نداریم که حق رو به چی بدیم، ما داریم مبنا رو میگیم. این آقا میگه من مفهوم کلی رو ادراک میکنم. خب شما ازش میگوشید این مفهوم کلی در خارج نیست، در کجاست که تو ادراک میکنی؟ به این ترتیب میخواد وجود ذهنی رو اثبات کنه. حرفی نداریم، عیبی نداره. در وقتی بحث در وجود ذهنی کردیم شما با همین دلیل ثابت میگیم وجود ذهنی داریم، ولی الان بحث ما در این نیست که وجود ذهنی داریم یا نداریم. بحث ما اینه که اون کسی که منکر وجود ذهنی است بفرمایید اشتباه کرده، برفرض بفرمایید اشتباه کرده، این الان ادراک میکنه مفهوم کلی رو یا نه؟ مفهوم کلی رو ادراک میکنه. بعدم ازش نپرسید جاش کجاست، تو اون بحث دیگری است. ادراک میکنه. اون کسی هم که معترف به وجود ذهنی است میگه من مفهوم کلی رو دارم، این میگه من مفهوم کلی رو دارم، اون میگه من مفهوم کلی رو ادراک میکنه. هر دو مفهوم کلی رو ادراک میکنه، حالا یکی میگه دارم یکی میگه ندارم. همین که ادراک کردن پس اشتراک معنوی درست میشه دیگه، که یه مفهوم کلی هست که بتواند بر مصادیق صرف کند. این میگه مفهوم کلی تو ذهن منه، این نمیگه که ذهن منه. ازش هم نپرسید کجاست، اون میشه بحث وجود ذهنی که از بحث ما بیرونه، ما کار رو اون نداریم. میگه تو مفهوم کلی رو ادراک میکنی؟ میگه بله. همین که ادراک کرد اشتراک معنوی رو قبول میکنه. اون یکی هم میگه مفهوم کلی رو دارم، میگیم خب تو مفهوم کلی رو داری، اسباب مشترک معنوی رو قبول داری. هر دو مشترک معنوی رو قبول دارن چون مفهوم کلی رو قبول دارن. اما یکی این میگه مفهوم کلی که من قبول دارم تو ذهنمه، این کسی که قائل وجود ذهنی است. یکی میگه نه، ذهن من تو ذهن من نیست، مدرک من هست ولی تو ذهن من نیست، این منکر وجود ذهن. اما حالا کدومشون درست میگن الان بحث ما که این نیست که اون کدومشون درست میگن. خب تمایز هم همینطوره، تمایز وجود و ماهیت رو هم معترف به وجود ذهنی میفهمه هم منکر میفهمه. منکر وجود ذهنی میگه من ادراک میکنم ماهیت رو و ادراک میکنم وجود رو و ادراک میکنم تمایز این دوتا رو. میپرسیم جاش کجاست؟ خب جا برش قائل نمیشه، ولی اصلش ادراک میکنه، اصل ماهیت رو ادراک میکنه، اصل وجود رو ادراک میکنه، تمایز این دوتا رو ادراک میکنه. به همین کافیست، همین کافیست که اگر بخواهد حکم کند بتواند حکم به زیادت کند، چون وقتی تمایز رو فهمید حکم به زیادت میتونه بکنه. پس معلوم میشه منکر وجود ذهنی میتونه حکم به زیادت کنه. اگر حکم به زیادت نکرده به خاطر اینکه جای بحثش نبوده، موضع بحثش نبوده، نه مبناش اجازه نده، مبناش اجازه میده. خب پس روشن شد که منکر وجود ذهنی هم میتواند تمایز بین وجود و ماهیت ادراک کند، هم میتواند مفهوم کلی وجود را ادراک کند تا حکم اشتراک معنوی را قبول کند. ما برای اینکه مطلب اثبات بشه مثال هم میزنیم. ببینید به منکر وجود ذهنی میگیم میفهمی انسان چیه؟ میگه بله. میفهمی فرش چیه؟ بله. خب بین ما تمایز قائلی؟ خب بله. اون مفهوم فرست با مفهوم انسان یکی نمیدونه که تمایز قائله و میدونه که مفهوم فرست رو میفهمه، مفهوم انسان میفهمه، مطمئن که چیزی تو ذهن من نیست. خب میگیم اگه تمایز بین مفهوم انسان و مفهوم فرست یا ماهیت انسان و ماهیت فرست پیش تو معلومه، تمایز بین وجود آدم هم پیش تو معلومه. اگه تمایزی به تواند معلوم باشد، فرق بین این تمایز و تمایز دیگه نیست، تمایز دیگه هم میتونه معلوم باشه. اگر تو تونستی حکم کنی به تمایز وجود و ماهیت، میتونی حکم کنی به زیادت. پس مبنای تو که انکار وجود ذهنی است مانع حکم به زیادت نمیشه، چنین که صاحب مواقف گفت. صاحب مواقف گفت مانع که انکار وجود ذهنی، صاحب مواقف گفت انکار وجود ذهنی مانع حکم به زیادته. با این بیان معلوم شد که مانع نیست. همونطور همچنین به منکر وجود ذهنی میگیم تو اشتراک معنوی ماهیت انسان بین افراد خودش رو میفهمی یا نمیفهمی؟ مثلا میگه میفهمم اشتراک معنوی ماهیت انسان بین افراد خودش، یعنی بین زید و بشر، میگه میفهمم. میگه اگر اون میفهمی پس اشتراک معنوی وجود بین افراد وجود هم میفهم. پس هم قائل به منکر وجود ذهنی هم میتواند قائل به اشتراک معنوی وجود شود، هم میتواند قائل به تمایز وجود و ماهیت شود و در نتیجه قائل به زیادت وجود شود. بنابراین انکار وجود ذهنی نمیتواند مانع قول به زیادت شود. چون از صاحب مواقف گفت علت این که ابوالحسن اشعری زیادت رو منکر شده این نیستش که وجود ذهنی رو منکره، منکرین وجود ذهنی میتونه قائل به زیادت شود. علت این بوده که موضع بحثش خارج بوده، چون موضع بحثش خارج بوده قائل به عینیت شده. اگر موضع بحثش ذهنی بود قائل به عینیت نمیشد، قائل به زیادت میشد و انکار وجود ذهنی مانعش نمیشد. از اون چرا که من صاحب مقاصد گفتم درسته، نه اون چی که توی صاحب مقاصد گفتی. این حس صاحب مقاصد شما حسی بیه دلید برم. شما فرمودید اختلاف موکن به اختلاف مبنا به اختلاف موکن برمیگردید. الان روشن شد که اختلاف مبنا به اختلاف موتن بر نمیگرده. معلوم شد که اختلاف مبنا نیست که اختلاف موتن هست، ولی اینجا هم بر نمیگرده. اگه منظورتون همین بود خب اشکال نداره، ولی موضوعی که من فهمیدم این بود که شما میخواد اختلاف مبنا رو به اختلاف موتن برگردید، دستور بر نمیگرده. ولی اگه میخواد بفرمایید اختلاف در اینجا اختلاف در موتن درست، اختلاف در مبنا نیست اختلاف در موتن درسته، ولی میخواد اجزا بدید اختلاف در مبنا رو به اختلاف در موتن هست یا درست. و اورد علیه، یعنی اورد بر صاحب مواقف شارح المقاصد، این نفت این ود و ایراد و انهو لا نزاع للقائلین به نفی الوجود ذهنی، للقائلین به نفی الوجود ذهنی فی تعقل الکلیات، قائلین به نفی وجود ذهنی نزاعی در تعقل کلیات ندارن. اونا با اینکه وجود ذهنی رو منکرن قائل به ادراک هستن، قائلا به اینکه ذهن ما ادراک میکنه، تعقل میکنه، هم کلیات رو تعقل میکنه، هم اعتباریات و هم معلومات و هم ممکناتی که هیچ کدوم از این شرطه در خارج نیستن، جزئیات در خارج هستن. خب ممکنه شما بگید اینا در خارج هستن، ولی این شرطه که در خارج نیستن، با اینکه در خارج نیستن ذهن ما تعقلشون میکنه، تصورشون میکنه. و مقایرته و مقایرته بعض حال البعض، یعنی و فی تعقل مقایرته بعض حال البعض، یعنی اصلا کلیاته مقایرت اصلا کلیات نزاعی ندارن در این که اولا کلیات و اعتباریات و معلومات رو میتوان تعقل کرد، ثانیا مقایرت بعض حال البعض به حسب المفهوم رو میتوان تعقل کرد، هم خودشون رو تعقل میکنیم هم مقایرتشون. پس منکر وجود ذهنی چی میگه؟ اگر ادراک و قبول داره پس با بقیه چه اختلاف داره؟ و اینما نزاع هم، نزاع منکرین وجود ذهنی در این است که تعقل به حصول شیء فی العقل باشد، اینو قبول نداره که چیزی تو عقل بیاد. تعقل رو قبول داره ولی حصول شیء فی العقل رو قبول نداره. میگه وقتی من تعقل میکنم چیزی تو ذهنم نمیاد. حالا حدش درست یا غلطه کار نداریم، ما داریم اشاره رو برداشت میکنیم. و فی اختزاه ثبوت از این جمله، و در این که نزاعشون در این است که تعقل اختزا کند ثبوت معقول را فی جمله، ثبوت متعقل را فی جمله. آخر اون کسانی که قائل به وجود ذهنی هن میگن که ما تعقل ما اختزا میکند که اون متعقل، یعنی اونی که تعقلش کردیم، اون متصور با ثبوت فی الجمله پیدا کنه، یعنی ثبوت فی الجمله پیدا کنه. فی الجمله یعنی هم از این که در خارج هم باشد، که من چه در جزئیاتی که ادراک می شود هم ثبوت ذهنی دارد هم ثبوت خارجی، یا در خارج نباشد مثل همین ممکنات و اعتباریات و کلیات که در ذهن تصور می شود ثبوت فی الجمله دارن، یعنی ثبوت فی الجمله دارن، ثبوت مطلق ندارن، یعنی ثبوت فی الجمله در خارج ندارن. پس منکر وجود ذهنی میگوید تعقل اقتضا نمی کند ثبوت اون امر متعقل را فی الجمله، یعنی فی الذهن. ولی دیگران میگن نه، اقتضا می کند ثبوت امر متعقل را فی الذهن، حالا چه در ذهن تنها چه در ذهن و خارج، البته خارج که از بحث بیرونه، مثلا فی الجمله برای این که برای این آورده شده که بعضی چیزا ثبوت مطلق ندارن، مثل جزئی ها ثبوت مطلق دارن، هم در ذهن هم در خارج. اما بعضی ها دیگه در خارج نیستن، فقط ثبوت فی الجمله دارن، این ثبوت فطری دارن. این ثبوت فی الجمله رو که ثبوت فطری باشن منکر وجود ذهنی منکره، و الا اصل ادراک ذهن رو اصل تعقل رو قبول داریم. نه ثبوت به جونه ثبوت به جه بله میگه میگه جایی نیست، این میگه چون جمله ثبوت به جمله رو احتضا نمی کنن، این ثبوت به جه احتضا نمی کنن. حالا کجا هست جواب نمی، نمیگه ثبوت به جمله دارد، میگه ثبوت به جمله ندارد، یعنی ثبوت به جه ندارد. وقتی ثبوت به جه ندارد از شما کجا هست ممکنه ندونه کجا هست، این اشکال برش که کجا هست، اگه در خارج نیست در ذهنم نیست کجا هست، حواظه می کنید این اشکال برش. ولی با قطع نظر از اشکال میگه این فکر که شما تعقلش کردید این ثبوت فل جمله نداره، یعنی ثبوت فل ذهن نداره. بعضی چیزا رو ما قائلین به وجود ذهنی میگن، بعضی چیزا ثبوت مطلق داره، جزئیات، جزئیات هم ثابت به ذهن هم ثابت به خارج، یعنی مطلقا موجوده. کلیات ثبوت فل جمله داره، یعنی فقط در ذهن هستن در خارج نیستن. منکر وجود ذهنی اینو داره نفی میکنه، میگه ثبوت فی الجمله نیست، ثبوت مطلق هم در ذهن ثبوت مطلق هم نفی میکنه دیگه، حتی جزئیات میگه ثبوت مطلق نداره، این فقط ثبوت فی الخارج داره. کلیات اینا رو که اصلا ثبوت در خارج نیست، برای این جزئیات ثبوت فی الخارج قائله. ثبوت فی الجمله رو عرض میکنن معترفین به وجود ذهنی میگن، معترفین به وجود ذهنی میگن هر چیزی فل جمله اگر ادراک بشه وقت ثبوت فل جمله دارد. فل جمله یعنی لاغل توی ذهن، لاغل توی ذهن، حالا چه در خارج هم باشد چنان چه در جزئیات هست، چه در خارج نباشد چنان چه در کلیات و معدومات و همسال زادش هست، اونها ثبوت فل جمله رو قبول میکنن. نافی وجود ذهنی میگه همین ثبوت فل جمله که تو قبول میکنی همین نیست. وقتی تغایر رو فرمی کشمه تغایر میکنه، کشمه رو تغایر شد میتونه شما ادیاد افت کن
فهمیدن تغایر تمامی یه چیزه که الان داره شعر مقاصد میگه چه بسا به شعر مقاصد مقاصد میگه همین مقاصد رو سعید بسید.
خب وقتی فرمی کنم
شعر مقاصد میگه ما چین آلمی برای
نداره
تمامی
نداره خب بله بریم
نه درک تمامی رو
خیلی خوب هر دوش فرق نمی کنه. چون اون کسی که میگه تمایز تو ذهن من حاصل است، چون اون کسی که میگوید تمایز رو من ادراک میکنم، هر دو سه میتونه حکم تمایز کنه، حکم تمایز کردن حکم زیاده رو میکنه، حکم تمایز که مشکل نداره. فرق اینه که یکی میگه من تمایز رو ادراک میکنم، یکی میگه من تمایز رو واجدم، منطرف به وجود ذهنی میگه من تمایز رو واجدم، منکر میگه من تمایز رو ادراک میکنم، هر دوش این تمایز رو قبول دارن. حالی یکی میگه ادراکش میکنم، یکی میگه من دارا هستم. همین که تمایز ادراک کنه کافیه، حکم به تمایز کرد حکم به تغایر میکنه، حکم به تغایر کرد یا حکم به قیام میکنه، حکم به قیام که کرد حکم به زیاده کنه، همه چی درست میشه دیگه، فرقی نمی کنه چه قائل به وجود تمایز بشی چه قائل به ادراک تمایز بشی، بالاخره تمایزی باشد کافیه، تمایزی تمایز ادراک شود کافیه.
الان
که اطلاقات
بعدی
همون میتونه
بگیریم بعد از اطلاقات همون
روز
در
حالت
کار
وجود ذهنی رو بگردن. نه نمیخواد وجود ذهنی رو منتقل. نه لازم نیست، تمایز
قائل هست یا نیست درک میکنه
تو قائل بالاخره یا نه درک میکنه، یعنی چیزی نیستش درک میکنه یا درک میکنه نیستش هم داره درک میکنه، تمایز رو درک میکنه یا نه همینی که درک میکنه بعد سرش خوک میکنه یا نمیکنه. اگر به تمایز حکم کنه به لوازم تمایز هم که قیام است و زیادت باید حکم کنه، نمیتونه بیافتن به تمایز که داره حکم میکنه، به لوازم شما حکم میکنه. ولی تمایز نیست، ولی تمایز تو خارج نیست، تو ذهنم نیست، ولی بالاخره تمایزی اون حالا اشکارشی که تمایز تو خارج هست یا نیست، ولی با اون اشکار کار نداریم. این تمایزی که الان درست میکنیم حکمشون داری درست میکنیم، حکمش زیادت. اگه تمایز قبول داری زیادت هم قبول داری، در همون حدی که تمایز قبول داری در همون حد هم زیادت قبول داری. پس خوشمه زیادت میتونه بکنه ولی نکرده، نکرده نه اینکه نتونسته بکنه. موضوع بحثش اجازه نداده، چون بحثش در خارج بوده لذا زیادت رو مطرح نشده. اگه بحثش در ادراک میبود نه در ذهن، اگه در ادراک میبود حکمه به تمایز و زیادت میکنه. پس معلوم میشه مبناش مشکلی نداره، موضوع بحث اجازه نمیده که او حکمه به زیادت کنن، نه مبنایی که در وجود ذهن بوده. تمام حرف مقاصد اینه. صلایت تکه، حالا که معلوم شد که منکر وجود ذهنی اصل ادراک رو و اصل تعقل رو منکر نیست، صلایت تکه لهم، برای این منکرین میکنیست به مجرد نفی وجود ذهنی میکنیست که نفی کنن تغایر رو بین وجود ماهیت و در تصور. صلایت تکه لهم، صلایت تکه دو تا فاعل داره، یعنی دو تا فاعل بر هم عطف گرفته، ولی دو تا فاعل که نمیشه داشته، دو تا فاعل بر هم عطف گرفته. این به مجرد نفی وجود ذهنی، این یه جمله معترضه فرضش کنید، صلایت تکه لهم نفی و تغایر دو خطبت و نفی و اشتراک معنوی. به مجرد نفی وجود ذهنی به بهانه، به بهانه وجود نفی وجود ذهنی نمیتوانن این دوتا رو نفی کنن، یعنی وجود ذهنی نافی، نفی وجود ذهنی نافی این دوتا نیست. انسانی که وجود ذهنی نفی میکنه میتونه هم به تمایز قائل باشه هم به اشتراک معنوی. صلایت تجه لهم، یعنی برای کسانی که منکر وجود ذهنی هستند به مجرد نفی وجود ذهنی، لایت تجه که نفی کنند اولا تغایر بین وجود ماهیت در تصور، ثانیا نفی کنند اشتراک معنوی. این به ان یکون دقت کنید، به ان یکون تفسیر تغایر تصوره، نه تفسیر نفیه، تفسیر تغایر تصوره. تغایر تصوری که اونها نباید نفیش کنن چیست؟ به این است که مفهوم من احد هما، یعنی از ماهیت وجود، غیر مفهوم من الاخر، از ماهیت وجود، از ماهیت یه چیزی میفهمیم، از وجود یه چیزی میفهمیم، مفهوم من احد هما غیر مفهوم من الاخر، این تغایره. اینا با نفی وجود ذهنی نمیتوانن این تغایر رو نفی کنن، دوم، و نمیتوانن اشتراک معنوی رو نفی کنن، و نفی اشتراک معنوی اصلا اصلاً بر نفی تغایر بین وجود ماهی هست. این ون یعقل یا یوقل، ون یوقل، ون یوقل، این تفسیر برای اشتراک معنوی، تفسیر برای نفی نیست. اشتراک معنوی که اینها حق ندارن نفیش کنن چیست؟ به این است که تعطل شود از وجود معنای کلی که مشترک بین موجودات است، مشترک بین موجودات است، این معنای کلی میشه مشترک معنوی. خب این رو حق ندارن نفی کنن به بهانه این که ما وجود ذهنی رو قبول نداریم، وجود ذهنی رو قبول ندارن، ولی در این حال باید به تغایر اعتراف کنن، اولا به اشتراک معنوی اعتراف کنن. این کمال لاینفا، یعنی کمال لاینفا، این نافی وجود ذهنی دو مطلب رو، این دو مطلب رو که از میکنه از خارج از کردن، دو مطلب رو بیان میکنیم که در یه مطلب تغایر حاصله، در یه مطلب اشتراک کلی حاصله. در این دو جا میبینیم تغایر رو نفی نمیکنه، اشتراک کلی رو نفی نمیکنه، اشتراک معنوی رو نفی نمیکنه. مثلا بهش میگیم انسان رو میفهمی؟ بله. فرس رو میفهمی؟ بله. تغایر بین هما چی؟ بله. تغایر بین انسان و فرس رو میفهمی؟ خب تو تغایر بین انسان و فرس میفهمی، پس تغایر بین ماهیت و وجود رو میفهمی. بعد دوباره میپرسیم تو اشتراک معنوی انسان بین افراد خودش رو یا اشتراک معنوی فرس بین افراد خودش میفهمی یا نمیفهمی؟ میگه میفهمم. خب میگه اگه اونو میفهمی اشتراک معنوی وجود بین افراد خودش هم بفهم. پس نه اشتراک معنوی وجود بین افراد خودش میتونه نفی کنه، نه تغایر بین وجود ماهیت میتونه نفی کنه، چون در جای دیگه اشتراک معنوی رو فهمید، در دیگه تغایرف هست کما لا ینفا، یعنی همون طور که نفع نمی کند این منکر وجود ذهنی، اولا تغایر مفهوم انسان و مفهوم پرست رو، یا مثلا تغایر مفهوم امکان و مفهوم انسان رو، ثانیا ولا اشتراک، ولا یعنی ولا ینفا، اصل بر اون تغایره، کما لا ینفا تغایر مفهوم، ولا یعنی ولا ینفا اشتراک کل منزال بین الافراد رو، تغایر مفهوم انسان و مفهوم پرست رو نفی نمی کنه، همچنین تغایر مفهوم امکان و مفهوم امتناع رو نفی نمی کنه، تغایر رو بین اینها قبول داره، علاوه بر این که تغایر رو نفی نمی کنه اشتراک رو نفی نمی کنه، اشتراک هر یک من ذلک یعنی انسان فرس امکان امتناع، هر یک از این چهارتا رو اشتراکش میده بین افرادش رو نفی نمی کنه. خب همونطور که اشتراک معنوی رو در این جمله قبول داره در وجود قبول کنه، همونطور که تغایر رو بین انسان و فرس رو قبول داره بین وجود و ماهیت قبول کنه، در حسی که تغایر رو قبول کرد، در حسی که اشتراک معنوی رو قبول کرد، حکم اشتراک معنوی وجود میکند و میتواند حکم به زیادت وجود کند. اگر حکم به زیادت نکرده، نه به خاطر این که منکر وجود ذهنی، بلکه به خاطر این که موضوع بحثش خارج بوده نتیجه. این تمام حرف مقاصد. البته مقاصد هنون حرفش ادامه داره هم. بل غایت الامر. خب، منکر وجود ذهنی چی میتونه بگه؟ میتونه بگه اون تغایری که من درک میکنم در عقل ثابت نیست، همین اون اشتراک معنوی که من درک می، اون مفهومی که من مشترک معنوی میگیرمش اون تو ذهن نیست، اون امری که من مشترک معنوی قرارش میدم تو ذهن ثابت نیست، اون تغایری که من درک میکنم جاش ذهن نیست، اینو میتونه بگه چون منکر وجود ذهن نیست، ولی نمیتونه اصل تغایر رو نفی کنه چون داره ادراکش میکنه، نمیتونه اشتراک معنوی رو نفی کنه چون داره ادراک میکنه. وقتی ادراک کرد هم حکم تغایر رو که زیادت باشد، هم حکم این کلیت رو که اشتراک معنوی باشه باید اعتراف کنه، صرف انکار وجود ذهنی به او اجازه نمیدهد که زیادت رو انکار کند و اشتراک معنوی رو انکار کنه، بله فقط میتونه انکار کنه وجود اون مشترک رو فز و وجود اون تغایر رو فزه، میگه تغایر تو ذهن من حاصل نمیشه، ولی اصل تغایر قبوله، امر کلی در ذهن من حاصل نمیشه، ولی اصل کلیت ادراک کلیت و اشتراک قبوله. بل غایت الامر ان لا یقولو، یعنی این کسانی که منکر وجود ذهنی هن نهایت این طرف که میتوانن بگوین الوجود و زائدون فی العقل، ان لا یقولو، بله الا یقولو قایت الامر هسته، میتوانن این چنین نگوین، یعنی این بگوین که وجود زاده در عقل نیست، یعنی ان الوجود زائدون، نمیتونن بگن الوجود زائدون فی العقل، وجود زائد در عقل نیست، یعنی زیادت در عقل نیست، نه زائد نیست در تعقل، یعنی نه این که بگن من تعقلم حکم به زیادت نمی کند، این نمیتونه بگه، نمیتونه بگه تعقل من حکم به زیادت نمی کنه، بلکه باید بگم این زیادت در عقل نیست، بله زیادت در عقل نیست، بنابر نظر اونها، بنابر نظر مترفینی به وجود ذهنی زیادت هم در عقل، تعقل زیادت رو درک میکنه، زیادت هم در عقل هست، ولی بنابر قول به انکار وجود و به انکار وجود ذهنی تعقل درک میکند زیادت رو، ولی این زیادت تو ذهنی است. غایت الامر اینه که نگوین وجود زائد از فعل عقل، والمعنى الكلي لمشترکین دارید یا المشترک، المشترک بله اینجا الف افتاده، والمعنى الكلي المشترک ثابتون فیه مثل اف، و میتوانن نگویند که معنای کلی مشترک ثابت هست فیه، این ثابت هست در اف، معنای کلی مشترک رو ثابت فی الاقل نگیرن، ولی اصل این که معنای کلی مشترکی ادراک میشه این که نمیتونه منکر بشن، بل یقولو زائدون و مشترکون عقلن، عقلن این فتعقل، فتعقل رو پشتش میاره، فتعقل اصل تفسیر است در عقلن، وجود زائد است در تعقل، یعنی در تعقل زائد میبینیمش، مشترک است در تعقل، در تعقل مشترک میابیمش، اما توی عقل ما یک امر مشترکی وجود بگیره نه، توی عقل ما یه زیادتی تحقق پیدا کنه نه، تحقق زیادت فی العقل و تحقق اون امر مشترک فی العقل منکرن، ولی اصل تعقل مشترک رو و اصل تعقل زیاده رو ممکن نیست. به معنا ان العقل یفهم، قبول دارم که عقل میفهمه، ولی میگن عقل حائز و ظرف این شی نیست. به معنا این که عقل میفهمد من احده ما، یعنی من الماهیت و الوجود، میفهمد از ماهیت غیر ما یفهم من الاخرین وجود، مثلا یا برعکس، احده ما یعنی ما وجود، آخرین ماهیت یا برعکس، از یکی از این دو میفهمد غیر از اونی که از دیگر میفهمد. این در بحث زیاده، این در بحث تمایز. و یدرک منه یعنی من الوجود معنا کلیا یصدق علی الکل، یعنی کل موجودات معنا کلی رو درک میکنه. اینم در اشتراک معنوی، در اشتراک معنوی میفهمد کلیت رو، در بحث زیادت میفهمد تمایز رو. ولو قائل است به اینکه اون کلی رو ندارم، اون تمایز رو ندارم، ولی قائل است به اینکه میفهمم. همین اندازه که فهمید میتواند خودش رو زیادت کند، میتواند خودش رو اشتراک معنوی کند. و لحاظا، لحاظا توجه کنید، لحاظا یعنی چون منکر وجود ذهنی میتواند حکم به زیادت کند اولا، و میتواند حکم به اشتراک معنوی کند ثانیا، به همین جهت است که بسیاری از منکرین وجود ذهنی رو دیدیم که در باب عینیت و زیادت حکم به زیادت کردن، در باب اشتراک هم حکم به اشتراک معنوی کردن. اگه نمیتونستن مبنیشون اجازه نمیداد که حکم نمیکردن، اگه مبنیشون اجازه این حکم نمیداد که اونها این حکم نمیکردن. از این که این حکم کردن میفهمیم که مبنیشون اجازه میداده. و لحاظا یعنی چون میفهمن زیادت رو، میفهمن اشتراک رو، و فهم زیادت کافی در حکم زیادت است، فهم اشتراک و کلیت کافی در حکم اشتراک است، به همین جهت است که جمهور من القائلین به نفی وجود ذهنی اتفاق دارند، بر این که هم وجود مشترک معنوی است، هم وجود زائد بر ماهیت از ذهنن. اما ذهنن به معنایی که گفتیم، یعنی ذهنمون میفهمد، نه به معنایی که قائلین به وجود میگویند که ذهن ما واجد این زیادت است. به این معنا نه، به این معنا قائل به زیادت نشده، به این معنا که ذهنمون زیادت رو میفهمد قائل شده. خب توجه شدید که پس اینها مبناشون نه مزاحم است با اشتراک معنوی، نه مزاحم است با حکم به زیادت وجود، در حالی که صاحب مواقع گفت مبناشون مزاحم است با حکم به زیادت وجود. چون چنین مبنا داشتن نتونستن حکم به زیادت کنن. مقاصد میگه نه این چنین نیست، نه چون چنین مبنا داشتن نتونستن حکم به زیادت کنن، بلکه چون موضع بحثشون خارج بود حکم به زیادت نشدن. پس توجه میکنید که توجیهی که برای رفع اختلاف اشعری با مشهور داشتیم، توجیهی است که مقاصد گفت، نه توجیهی که مواقف گفته باشد. ولی روشن کردیم که توجیه مقاصد هم به درد نمیخوره، بیان کردیم که توجیه مواقف که باطل است، از باب این که از همون راهی که مقاصد گفته بود. توجیه مقاصد رو باطل کردیم که گفتیم این توجیه به ما لایرز صاحبه. خود اشعری داره تعیین میکنه که زیادت نه در ذهن است نه در خارج، حتی در ذهن هم نفی میکنه. ولی اصلا داشتیم که زیادت رو اصلا قبول نداره، این نفی از ذهن نفی خارج، این نیت رو در هر دجا قبول داره. خب شما با وجود این چطوره میگید چون بحثش در ذهن نبوده این نیت رو قائل شده، ایشون تو ذهن هم میامده بحث میکنه قائل به این نیت میشده. پس معلوم میشه توجیه صاحب مواقف هم درست نیست، همونطور که توجیه صاحب مواقف هم درست نیست.